اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مباحث أخلاقي در باب أول از أبواب أحكام العشرة بودیم. در این باب 10 تا حدیثه که همش درباره این مسئله صحبت می کند، با مردم خوب رفتار کنید، هم با دوستان هم با دشمنان، تا اونجا که سوء استفاده نکنن مدارا کنید. 10 تا حدیث است، 2-3 تا از این احادیث خوندم، یکی دیگر رو می خوانم و میریم سراغ باب بعد. این حدیث 9 است که از امیر المؤمنان علی علیه السلام، 9 باب اول از آداب العشره در جلد 8 مسائل. می فرماید خان امیر المؤمنین، امام صادق می فرماید خان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امام امیر المؤمنین چنین می فرمود، لیج تمع، واجب از جمع بشود، فی قلبک، در قلب تو، الافتقار الی الناس، نیاز به مردم، والاستغناء عنهم، دو چیز در قلب تو باید با هم جمع بشه، نیاز به مردم و بی نیازی از مردم. حالا ببینیم خود امام امیرالمؤمنین نیاز رو چه رقم تفسیر میکنه و بی نیازی رو چه رقم. یکون و افتقار و که الیهن فیلین کلامک، نیاز تو به مردم نه این است که بری تقاضا کنی و وابسته باشی و فقیر به مردم و مقابل مردم باشی، نه، منظور از نیاز مردم این است که در مقابل اونها با کلام نرم سخن بگی و حسن سریرته و خوب با آنها رفتار کنی. این نیاز به مردم، نرمش، ملایمت، مدارا، محبت، دوستی با مردم. و یکون و استغناء که عنهم، این که گفتم بی نیاز باش از اونها، فی نزاحت ارزک و بقاء ازک، آبروت رو در مقابل مردم حفظ کن، عزتت رو نشکن. بنابراین هر کسی باید این دو رو در قلبش جمع کند، نیاز و استغنا. نیاز به معنی محبت و مدارا و تواضع، استغنا به معنی حفظ عزت و آبرو. ما در ادامه این تفسیری که بر نهج البلاغه می نویسیم امروز رسیده بودیم به این کلام 345 از کلمات حکمت آمیز مولاست. احتمالا امام می فرماید ما او و چکه جامد تقطره سؤال، آبروی تو محفوظه اما تقاضای از مردم این آبرو رو می‌ریزه. در فارسی میگیم آبرو، در عربی ما الوحش، هر دو مثل همین. این از کجا آمده؟ منظور از آبرو اون احترام شخصیت موقعیت، اینو میگن آبرو. آدمی که دارای شخصیتی است، موقعیتی است، احترامی است در جامعه، میگن آبرومنده. این آبرو از کجا درآمد؟ خوب دقت کنید. بعضی از مفسران نهج البلاغه گفتن انسان وقتی میاد یک چیزی از دیگری میخواد، گاهی خجالت میکشه، صورتش سرخ میشه، عرق جاری میشه، قطره قطره عرق از صورتش میریزه. آب رو ما او و چکه جامد، آب روی تو جامده، یعنی نریخته. اما تقتره سؤال، وقتی تقاضای از این اون میکنی، این آب میشه میاد پایین. آبرو بی آبرو، چه تشبیه زیبایی، چه تعبیر جالبی. واقعا کلمات قصار کلمات حکیمانه ای است که هر کدومش میتواند مبدع تحولی در زندگی بشر باشه. در یه حدیثی درباره ابراهیم خلیل داریم، چرا خداوند او را خلیل خود قرار داد؟ مضمون تقریبا چنین طوره، فرمود لأنه لم یسأل احدا ولم یسأل منه احد الا اعطا. این که خلیل الله شد، از کسی درخواست نکرد و هر کس هم از او درخواست کرد بهش داد. جمع بین این دو، از کسی درخواست مکن و اگر کسی از تو درخواست کرد محروم مکن. این تعبیری است که درباره شخصیت ابراهیم خلیل الرحمن وارد شده است. مخصوصا مؤمنین، مؤمنات، اونهایی که به محافل مذهبی نزدیکترند و بالاخص روحانیین محترم، باید مصداق این دو جمله امیرالمؤمنان باشند. از یک طرف محبت، مدارا، صبر، حوصله، تحمل افراد نادان. بسیارن کسانی که مشکل دارن، عصبانی میشن، حرفشون میان با عصبانیت میگن. او مشکل داره، عصبانی شده، من نباید عصبانی بشم. مطلبی نقل کردن از مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، اگر نکردم بشنوید، اگر گفتم تأکیدی است. کسی از آقایان فضلا و اهل علم نقل کرد و یه نفر حاجتی پیدا کرده بود، خیلی ناراحت بود، خانه نداشت، نامه ای نوشته داد برای ایشون مملو و از دشنام که نیمی از پول خانه رو شما باید به من بدید، 50%. پر از بدگویی و فحاشی. میگم نامه رو دارم دست آقا، مش مطالعه کرد، گفت خب ما اگر این نیمو بهش بدیم، اون نیمی دیگر از کجا بیاره؟ باقی موندهش چی میشه؟ در برابر اون بدگویی ها ایشون فکر باقی موندهش. این رقم بودن بزرگان، و این حلم و حوصله و تحمل رو باید یاد گیره، تمرین کرد، مخصوصا در مشکلات زمان ما و بحث هایی که اشخاص میکنند و درشتی هایی که درند و حالا یا ناراحت یا تحت تاثیر واقع شده یا رادیوهای بیگانه گوش داده، فحاش شده، بالاخره عاملی داره. اینا رو با محبت 150 درجه میتوان برگردون، 180 درجه برگردون. یکی این، دیگرم تا بتوانیم کسی از کسی چیزی نخواهی. تابتون اگر هم یه وقت ناچار شدیم چیزی از کسی بخواهیم، از شخص با شخصیتی بخواهیم، نه از آدم لعینی. ما در شیراز یه ضرب المثل جالبی داریم، میگیم اگر میخوایی خاک بر سر کنی، برو کنار یه کوه بلند خاک بر سر کن. یعنی اگر مشکلی پیدا کردی خواستی حل کنی، برو نزد یه آدم حسابی، نه نزد یه آدم بی شخصیت. خب من این سخن رو کوتاه کنم. دیروز بعضی افراد آمده بودن درباره بحرین با من صحبت کردن. شاهدان عینی عجایبی میگن. حالا اخبار ممکن است بگید اینا توی اخبار بوده است و اهدافی بوده است و نه، ولی شاهدان عینی که ثقه هم هستن مسائلی رو مطرح کرد. اخباری که شاهدان عینی دیروز از بحرین برای ما نقل کردن نشان از عمق فاجعه و جنایاتی می‌دهد که در بحرین به وسیله آل سعود و آل خلیفه رخ می‌دهد. خانواده‌هایی که شهید دادند، عزیزانی را از دست دادند، سخت در فشارند و امنیت ندارند. شهید داده امنیت هم نداره، چون شهید داده. مساجد و حسینی‌ها رو پشت سر هم تخریب میکنه. در دو مورد قبلاً آتش زده. مسجد تاریخی علی ابن ابی طالب رو ویران کرده. جوانان رو از کارهایشون اخراج میکنه. مجروحان مجبورن در منازل بدون مداوا بمانند، چرا که اگر به بیمارستان برند بازداشت می شوند. زندانیان را شکنجه می کنند، حتی کودکان را هم شکنجه های وحشتناک کردند. جمعی از علمای آنها همچنان در زندان به سر می برند و همه چیز حکایت از انتقام جویی شدید آل سعود و آل خلیفه نسبت به مسلمانان بحرین و مخصوصاً شیعیان. مردم از نظر مواد غذایی سخت در فشار افتادند و هیچ فریادرسی ندارند. پیوسته حکام منطقه، حکام بحرین برای برهم زدن وضع جمعیتی بحرین تلاش میکنند. و عجب اینکه سازمان‌های جهانی حقوق بشر همه خاموشند و همه تماشاچی. آن جامعه جهانی یادتون هست هر وقت ایران یک کم و زیادی بشه جامعه جهانی صداش در میاد، همون چند دولت جهانخوار اسمش شد جامعه. اون جامعه جهانی که آمریکایی‌ها آن را چماقی برای کوبیدن کوچکترین حرکت‌ها در ایران کرده‌اند، چنان خاموش است که گویی مرده است. آل سعود و آل خلیفه با استفاده از این سکوت مرگبار دیوانوار به کار خود ادامه می‌دهند و گمان می‌کنند این جنایات به دست فراموشی سپرده خواهد شد. اونها باید بدانند دشمنی تمام مسلمانان آزاده جهان و مخصوصا شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت را در سراسر دنیا برای خود می‌خرند. دشمنی همه را می‌خرند و هزینه سنگینی برای آن خواهند پرداخت و به زودی پاسخ مناسبی با آنها داده خواهد شد. بر همه مسلمانان آزاده مخصوصا شیعیان جهان لازم است هر چه زودتر فکری برای نجات این مظلومان تاریخ از هر طریق ممکن است بکنند. ما تابع مکتبی هستیم که میگوید کسی که ندای مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نیست. امیدوارم خداوند دستهای ظالمان را از گریبان همه مظلومان دنیا مخصوصا این مظلومان بحرین هر چه زودتر قطع و کوتاه بفرماید. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در مسئله اول به اینجا رسید که گفتیم عمره مفرده اگر مواقعی در آن واقع بشود سه تا اثر داره. اول فاسد شدن عمره، دوم لزوم رفتن به میقات و تجدید آن، سوم کفاره. بعد صحبت به اینجا آمد که آیا عمره تمتع هم این حکم داره؟ بحث زیادی کردیم و گفتیم این حکم را در نهایت نداره، تنها کفاره داره، فساد دلیلی نداره، تجدید دلیلی نداره. تا اینجا بحث های گذشتمون بقیه هنا امور امر اول احتیاطی است که امام قدس سره در این زمینه فرموده. احتیاط امام رو میخونم خدمتتون. ایشون میفرمایند ولکن الاحوط اتمام العمل، یعنی وقتی مواقع واقع شد برود و باقی مونده عمل عمره تمتع رو به جا بیاد. و استعنافه لوغ از ذالک قبل از سعی، اگر قبل از سعی این عمل، بعد از سعیش اشکالی نداره، نه در عمره مفرده نه در عمره تمتع، فقط کفاره داره. بعد از سعی و قبل از تقصیر فقط کفاره داره. ولو ضاق الوقت، اینجا شاهده، اگر وقت تنگه نمیتونه بره عمره تمتع دوباره به جا بیاره. عمره تمتع باید برن کجا؟ کدام میقات؟ مواقیت خمسه، باید یکی از اون مواقیت اصلی برن عمره تمتع به جا بیارن. وقت تنگه، احتیاط هم میخواد بکنه، تجدید کنه، نمیتونه بره. چه کار کنی؟ دستور امامو ببینید، لکن الاحمد ولو ضاق الوقت حج افرادن، نیتشو از حج تمتع احتیاطاً تبدیل به حج افراد میکنه و اتا بعده به عمرت مفرده. حج افرادم که میدونید اعمال عرفات و منا و همه اینا که انجام داد، بعدش یه عمره مفرده ای هم به جا بیاره. بعدم میگن اعتیاد این است که سال آینده هم اصل حج رو اعاده کنی، حج تمتع، عمره و حج. چرا؟ برای اینکه احتمال داره فساد سرایت کرده باشه از عمره به حج، حج رو هم فاسد کرده باشه. عرض ما اینجاست، خوب دقت کنید، احتیاط این است که انسان چنان عمل کنه که علی ای حال درست باشه. معنی احتیاط این؟ شما وقتی احتیاط میکنید در سفری که شک دارید قصر یا اتمام، هم قصر رو میخوانید هم اتمام رو میخونید، معنیش این اگر وظیفه واقعی قصر باشه انجام شد، اتمام باشه انجام شد. شک دارید آیا سه تا سلام واجبه یا یک سلام، دوتای دیگه مستحبه، اعتیاد میکنید سه تا سلام، میگید اگر در واقع سه تا واجب باشه انجام دادم، یکی واجب باشه انجام دادم، معنی اعتیاد این است عملی که علی کل حال مطابق واقع بشه. حالا در ما ننفی در عقیده قاصر ما این احتیاطی که فرمودن درست از آب در نمیاد. شما چرا عدول میکنید؟ شما حد تمتع میخواید به جا بیارید، چرا عدول میکنید به افراد احتیاط؟ هم این احتیاطه. عدول از تمتع به حج افراد و بعد از پایان عمره مفرده به جا آوردن، این اعتیاد نیش خیلی خوب ورزیقه. میدونم اگر عمر، اگر حج تمتع بر شما واجب باشه، ها سال دیگه نه، ما میخوام اعتیاد قبل است. اون میگن و احوتومه، اعتیاد بیشتر این است که سال دوم. حالا ما نمیخوام اعتیاد دوم عمل کنیم. خب این اعتیاطی که عمل بکنیم، عدول کنیم به افراد، احتمال رو داریم ما حجمون تمتع باشه. وقت زیره، بسیار خوب، ما به جا آوردیم، شاید عملون، شاید این عمره که به جا آوردیم صحیحه، آه چون یه احتمال داره این عمره که به جا آوردیم فاسد شده باشه، مثل عمره مفرده که فاسد میشون، یه احتمال هم داره صحیح باشه. میدونم هر باید یه کاری کنی که هم با صحیح بودن بسازه هم با باطل بودن. عدول کردن رو فرض باطل بودنه. میدونم اعتیاد دو طرف داره، نماز قصد اتمام. شما قصد تنها به جا بیاد بگه اعتیاد کردم، نمیشه. میدونم زیغ شده احتمال داره صحیح باشه اون عمره که به جا آوردی، اگر صحیح باشه باید نیت حج تمتع کنی، یه احتمال صحته. تکرار میکنم، دقت کنید، اجازه بدید، ما اجازه بدید، فرض ما بر این است احتمال میدهی قبل از سعی فقط کفاره داشته باشه، کما اینکه آخر کارم همین قبول کردی، امام همین قبول کرد، گفت سعی از کفاره داره فقط، یه احتمال. یه احتمال هم این است ملحق به عمره مفرده بشه، فاسد بشه و باید تجدید کرد. من باید عملی به جا بیارم که با هر دو احتمال بسازه. من اینجا نمیتونم اعتیاد کنم، امکان نداره، چون یه احتمالش این از عمره ای که به جا آوردم فاسد باشه، وقت هم زیغ عدول باید به چی؟ به حج افراد، درست. ولی یه احتمال این از عمرم صحیح بوده فقط کفاره داشته، من باید نیت حج تمتع کنم، نه نیت حج افراد، اینکه اعتیاد نمیشه. خوب توجه کردی؟ وقت زیر بده احتمال داده عمرش صحیح بوده، عمره صحیح بوده، فقط کفاره داشته، مثل که ازم روشن نشد. این شخص عملی به جا آورده مردده بین صحت و فساد. یحتمل این عمره تمتع با مواقعه فاسد شده باشه، این یه احتمال. یحتمل صحیح باشه، کفاره داشته باشه. حالا میخوام عمل به اعتیاد کنم که هم با صحتش بسازه هم با فسادش. او دول به حج افراد با فساد میسازه، فاسد شده، وقتم تنگه، او دول باد کرد. اما اگر صحیح بوده فقط کفاره داشته، عدول جایز نیست. عدول نمیشه کرد، یحتمل صحیح بوده. بنابراین شما عدول و حج افراد که میکنی 50% کار درست میشه، 50% خرابه. بله بسیار خوب، پس عمل به اعتیاد نمیتون بکنی. این که ایشون میگه اعتیاد کنه، عمل به اعتیاد نمیتون. بله یه راه داره عمل به اعتیاد، قصد ما فی الذمه کنه، بعدش هم حدیم بکنه، چون یه تفاوتی بین عمره حج، بین حج افراد و حج تمتع است. تفاوتش در چیه؟ در قربانی. حج تمتع قربانی داره، حج افراد قربانی نداره. پس این احتیاط میکنه، اولا نیت محافظه میکنه، ثانیا قربانی هم میکنه، احتیاطا ثالثا یه عمره مفردی هم به جا میاره، احتیاطا. این احتیاط اولیه. پس عدول که ایشون میگن مشکل حل نمی کنی. باید نیت محافظه بکنه، اما از عدول به افراد یا حج تمتع، عملش هم طوری انجام بده که هم با حج تمتع بسازد هم با حج افراد. قصد محافظ ذمه می کند، بعد هم قربانی رو احتیاطا انجام میده، شاید حج تمتع باشه، و عمره مفرده هم انجام میده، شاید حج افراد باشه. حالا احتیاط دوم سال آینده هم به جا بیاره، اون احتیاط دیگری است. تفاوتی که داره، اون احتیاط 50% مشکل حل میکنه، این احتیاط 100% مشکل حل میکنه. این احتیاطی که ما میگیم این نمیخواد احتیاط بکن نکنه، جایز از عملش، ما گفتیم باطل نشده. اما اگر احتیاط بخواد بکنه علی کل تقدیر 100% عمل مطابق واقع بشه، راهش آن است که عرض کردم و اونچه در تحریر فرمودن به عقل ناقص ما با احتیاط جود در نمیاد. امر ثانی انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.